أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره قایت شناسی علم اصول بود. از کردیم که در باب قایت شناسی علم اصول ده مبحث هست که باید مورد رسیدگی و بررسی قرار بگیرد. بعد از طرح ضرورت و بایستگی و کارکردها و فواید قایت شناسی، اولین مطلب قابل تر مراد و منظور از قایت شناسی بود، این که منظور از غایت بود، این که غایت چیست، فائدت چیست و نسبت بین آنها کدام است. اولین مبحثی بود که مورد بررسی قرار گرفت. مطلب دومی که به لحاظ ترتیب منطقی میبایست مورد توجه قرار بگیره این که آیا دانش لزوماً باید غایتمند باشد، همونطور که از دیرباز راجع به موضوعمندی و عدم موضوعمندی دانش سخن گفته شده که موضوع یکی از عناصر رکنی علوم هست، همون پرسش راجع به غایت میتوان مطرح کرد که آیا هر علمی باید غایتی داشته باشد. محور سوم نسبت و مناسبات عنصر غایت با دیگر عناصر رکنی علوم است. محور چهارم هویت و جایگاه غایت شناسی اصول فقه در هندسه فلسفه اصول و چیدمان فلسفه اصول است. و پنجمین مبحث انواع و اقسام کارکردهای دانش اصول. به لحاظ منطقی میبایست که ما یه همچه سیری رو تعقیب کنیم. محور پنجم رو و محور اول رو قبلا بحث کردیم، امروز محور دوم و سوم رو مورد بررسی قرار میدیم. محور دوم این است که آیا دانش باید از غایت مشخصی برخوردار باشد؟ ممکنه کسی بگوید که لازم نیست دانش دارای غایت باشد و احیاناً غایت واحدی که در تمام مسائل اون رو تعقیب بکنه. در صورت که میشه ضرورت غایتمندی علوم رو به صورتها و بیانهای مختلف تقریر کرد. ما دو تبیین و تقریر رو اینجا مطرح میکنیم. ما یه بحثی رو قبلا داشتیم راجع به ضرورت غایت شناسی که به 3-4 تبیین اونها رو این بحث رو مطرح کردیم، اینکه چه لزومی دارد که غایت علم رو بشناسیم، که ما چند تا تبیین اونجا داشتیم. اون بحث با این مبحث خلط نشه. اونجا در آغاز بحث بود، گفتیم که آیا غایت شناسی علوم لازمه، چه فواید و کارکردهایی داره. با چند تبیین اون مبحث رو تقریر کردیم. الان بحث در اینه که آیا غایت برای علم لازم است، یعنی اون بحث قبلی مقام معرفت بود، از نوع معرفت شناسی بود. مبحث امروز ما از نوع هستی شناسیه، مقام هست. آیا علم لزوماً غایت داره و باید داشته باشه؟ و این دو مقام با هم حتما با تفکیک شه، مقام ضرورت و بایستگی و فواید غایت شناسی که لزوم شناخت و معرفت به غایت محل بحثه. مبحث امروز ما بایستگی غایتمندی علومه، که آیا علم لزوماً غایت باید داشته باشه و غایت داره. این مسئله و این مبحث امروز ماست که به بیانهای گوناگونی میشه اون رو تقریر کرد. یکی این است که تبیین اول، تولید معرفت و تأسیس علوم از جمله افعال ارادی است. اگر مؤسسی اهتمام می‌ورزد به تأسیس دانشی، این اهتمام و اقدام او یک فعل ارادی است. افعال ارادی، این مقدمه اول. مقدمه دوم که افعال ارادی برایند مبادی اراده اند. قبلا به مناسبت مبحث طلب و اراده در دوره قبل اصول و یا به مناسبت مسئله سنت فعلی، اونجا در فلسفه فعل مبحث مبادی اراده رو گفتیم و پیشتر هم به اون اشاره شد که فعل ارادی آدمی مبتنی بر مبادی اراده است. تصور اون فعل و تأمل در فائده و غایت اون فعل و تصدیق به فائده فعل و پدید آمدن شوق اکید و انگیزش، حرکت عضلات و وقوع فعل و طبعاً به دست آمدن غایت یا حصول فواید. غایت گزینی و یا دست کم تصور فائده اگر نه غایت و تصدیق به فائده مندی از جمله مبادی فعل ارادی است. مقدمه سوم یا نتیجه، پس فعل تولید معرفت، در واقع این میشه نتیجه بحث، فعل تولید معرفت و تأسیس علم بدون منظور داشته غایت مشخص ممکن نیست، چون مبادی اراده اگر تحقق نیابد اراده واقع نمی شود. و اگر بنا باشه که یعنی به دو بیان میشه گفت که این ممکن نیست، یکی این که مبادی اراده اگر فراهم نیاید اراده صادر نمی شود، اراده تحقق پیدا نمی کنه، و اگر بنا باشد که در صورت امکان بدون اینکه مبادی اراده تماما همه حلقات سلسله مبادی اراده واقع شده باشد، مثلا غایت منظور نشده باشد و فعل واقع بشود، این مستلزم ترجیح بلا مرجحه، چرا که اگر برای فعل ما غایتی نداریم ترک و فعلش برابره، چرا سمت فعل رو اخذ کنیم؟ و اگر طرف فعل رو اخذ کنیم این ترجیح بلا مرجح است و ترجیح بلا مرجح مستحیل. در واقع اگر ما غایت گزینی در فعل نداشته باشیم از دو جهت مسئله قابل تأمل میشه، یکی از این جهت که اصولا بدون لحاظ غایت مثلا شوق اکید پدید نمیاد، عضلات به حرکت در نمیاد، فعل واقع نمیشه، فعل ناممکنه. دوم علا فرض که ممکن باشد اون موقع مستلزم ترجیح بلا مرجح است، چرا؟ برای اینکه ما در مقابل دو یک دوراهی قرار داریم، ترک یا فعل، بدون اینکه عاملی ترجیح بدهد طرف فعل رو، اگر طرف فعل رو اخذ کنیم اون موقع ترجیح به بلا مرجح داده ایم. چه تفاوت میکنه بین ترک و فعل؟ چرا سمت ترک رو نگرفتیم؟ و تا مرجحی نیاد اصولا انتخاب یکی از دو گزینه ممکن نیست و ترجیح بلا مرجح است که محال است. این یک تبیین و تقریر برای اینکه فعل و جمله در واقع تولید معرفت و تأسیس دانش یک ضرورت است و به اصطلاح دارای غایت و غایتمند است. تبیین دوم اینکه فعل بلا غایت لغو است. می شود آیا فعلی انجام شود بدون غایت؟ در تبیین بالا گفتیم نمی شود. باز اگر فرض کنیم که میسر باشد، بیان که غایتی رو منظور داشته باشیم فعلی از ما صادر بشود، علاوه از و غایتی هم منظور نیست، مثل حرکاتی که کسی در خواب انجام میده، بعضی هستن که در حین خواب پا میشن راه میفتن اینور میرن اونور میرن، فعلی که هیچ غایتی برش مترتب نیست، این چون این فعلی لغو و فعل لغو شایسته شأن و مناسب منزلت مؤسسان علوم نیست. چرا؟ به جهت این که مؤسسان علوم از جمله فریختگان، حکیمان و نخبگان جامعه بشری هستند. می شود گفت که کاری از اونها سر بزند لغو، این ظاهراً قابل قبول نیست. فعل بلاغایت لغو است، فعل لغو شایسته شأن و مناسب منزلت مؤسسان علوم نیست که عموماً از برجستگان و فریختگان بشری هستند. این حالا در واقع یک تبیین نیست، نمیگیم محال است، استحاله اینجا مطرح نیست، ولی فعل لغو قبیحه و فرض بر اینه که فریختگان و برجستگان بشری کار لغو و کار لغو و فعل قبیح ازشون سر نمیزنه. ولی علاوه بر این یه واقعیت عینی و استقرایی هم این مطلب رو تایید میکنه، پشتیبانی میکنه، و اون اینکه نوعاً مؤسسان و مدونان خود تصریح یا تلبیه به غایت مقصود خیش کردند. معمولاً در سرآغاز کتابی که در یک علمی که جدیداً تأسیس کردند یا در مناسبت دیگری ابراز میکنند یا ضمنی توضیح میدهند که غایتشون و غرضشون از تأسیس این دانش چه بوده است. و اصحاب علوم هرگاه دانشی رو به کار می‌بندن غایتی رو در مد نظر دارن، نه تنها در مقام ثبوت ما میگیم فعل لغو شایسته شأن فریختگان نیست، در مقام اثبات مؤسسان و مدونان علوم معمولا تصریح و تلبیه به غایت و غرض خویش دارن، بلکه در مقام اعمال هم اصحاب علوم عملا هر دانشی رو برای تحصیل غایتی مشخص به کار ببرن، علوم رو ازش بهره برداری میکنن و در مقام بهره برداری غایتی رو منظور دارن. اون غایت همون غایت علم است. نمیشه علم غایتی داشته باشد او مخفول باشه یا غایتی نداشته باشد و کاربرندگان غایتی رو منظور کنن. معمولا بین غایتی که کاربران منظور میکنند با غایتی که مؤسسان منظور کردند و غایت خود اون مقوله برابر و یکسان است. و عملا وقتی دانشی رو با غایتی که در منظور دارند به کار میبرند غایت منظور شده هم حاصل میشه، و همینم سبب توسعه علوم و گسترش معرفت بشری شده. اگر بنابراین بود که غایات علوم غایات نمی داشتن، یا بنا بود که غایاتی از ناحیه مؤسسان وضع می شد اما به کار گرفته نمی شد، طبعا علوم این همه توسعه پیدا نمی کرد. این که علوم توسعه می یابند جهتش این است که کاربردی دارند برای تأمین غایات و اغراضی، و معمولا علوم وقتی به کار بسته می شوند اون غایات منظور شده هم حاصل میشه. پس برای تبیین دوم میگه در مقام ثبوت فعل بلا غایت لغو، یا اضافه کنیم و اینو مرحله در واقع ثبوت رو مبتنی کنیم بر مقدمات تبیین اول، که ببینیم در مقام ثبوت یا ممکن نیست یا لااقل لغو است. در مقام اثبات هم میگیم مؤسسان و مدونان منظور میکنند و اعلام میکنند غایت را. در مقام اعمال هم میگیم که عملا هر دانشی برای تحصیل غایتی مشخص به کار میرود و نتیجه هم میدهد، این غایات به دست میاد. به هر حال افزون بر 10 قرن است که علم اصول مورد استفاده اهل فقه و از بد تأسیس و تدوین غایتی منظور و نظر مؤسسان آن بوده، و بارها این مؤسسان مدونان تصریح با آن کردند. اصحاب علم اصول و فقه نیز علم اصول رو به کار میبرند برای اون غایتی که منظور دارند، که مثلا اگر تحصیل حجت باشد که ما گفتیم برای این منظور به کار میبرند، و نوعا همین غایت حاصل میشه، تحصیل حجت میشه، فقهی متولد میشه که میشه به آن عمل کرد و بدان و به گزاره های آن به مولا احتجاج کرد. عملا در واقع این مسئله اتفاق بود. این هم تقریر دوم. فرع مسئله سومی که به ترتیب منطقی میشه مطرح کرد که زیل فرع سوم میاد، نسبت و مناسبات عنصر و آیت با دیگر عناصر رکنی علوم. ما این عنوان رو در ارتباط با نوع مسائل فرادانشی فلسفه اصول مطرح میکنیم، چون مجموعه مباحث فرادانشی فلسفه اصول معطوف به علم اصول عناصری هستند که در تکون و تطور دانش اصول مؤثرند. از میان اونها بعضی عناصر نقش علی دارند یا علت وجودی هستند یا علت ماهوی هستند. علت وجودی هستند یعنی علت فاعلی هستند یا علت غایی هستند. علت ماهوی هستند یعنی علت مادی یا سوی هستند. و علل اربعه علم رو ما گویی به عناصر رکنی تعبیر میکنیم، بسته به این که اون عنصری که مورد بحث است خود آیا از عناصر رکنی باشد یا از عناصر غیر رکنی، طبعا تعاملش متفاوت میشه. عناصر غیر رکنی معلوم نیست یا لازم نیست در عناصر رکنی تأثیرگذار باشند و در پدیدایی عناصر رکنی نقش آفرینی بکنند و سهم گذاری کنند. اما عناصر رکنی در عناصر غیر رکنی مسلما تأثیر گذارند. در عناصر رکنی دیگر هم در یک چارچوب و فرایند تعاملی و داد و ستدی تأثیر گذارند، یک چارچوب تأثیر و تأثیر متقابل و دوسویه بین عناصر رکنی برقراره. عنصر غایت قطعا از عناصر رکنی است. عنصر غایت همون علت غاییه. این که چرا این دانش تأسیس شد، پیدایش یک دانش عملا متأثر از غایت آن و غایت دانش علت غایی پیدایش اون دانش است. و قهرن عنصر غایت میشه از عناصر رکنی یک علم. دیگر عناصر مثل عنصر موضوع که میتواند در واقع نقش علت مادی رو داشته باشه، عنصر روش بسیار تعیین کننده است و احیانا هندسه در واقع کارکردی و قلمرو هندسی، قلمرو کارکردی و قلمرو هندسی، اینا نقش تعیین کننده ای دارن با هم دیگه. ما قبلا گفتیم در مبحث قلمروشناسی عرض شد که بررسی تلاعم و تعامل عناصر رکنی علوم بر اساس تلقی ها و نظرات مختلف در باب هر یک از آنها دشواره، مستصعبه و غیر ضرور هم هست. لزومی نداره ما بیاییم بگیم که موضوع علم فرض کنید از نظر کی این است، از نظر دیگری آن است، از نظر سومی سوم است. و همینطور ممکنه در خصوص موضوع یک علمی از جمله اصول ده تلقی وجود داشته باشه و روش یک علم باز میتونه در نزد ارباب آن ده تلقی داشته باشه، ده تلقی ازش باشه. غایت میتواند احیانا دارای ده تلقی باشه، ده جور راجع به غایت سخن گفته شده باشه و به همین ترتیب سایر عناصر روحی. این که ما بیاییم همه این عناصر رو بر اساس همه تلقی ها نسبتشون رو با هم بسنجیم، این کار سختی است. سختیش از این جهت است که اولا شما باید اگر 3 یا 5 عنصر رکنی داشته باشیم و علاوه فرض 10 تلقی تیه 10 قرن راجع به هر یک از اونا به وجود اومده باشه، این 5 رو باید ضرب در اون 10 ها بکنیم و فرضهای مختلفی و نسبتهای مختلفی متصور است که به وجود بیاد. از این جهت سخته و گیر. ثانیاً ضروری نیست و از بلکه قبل از ضروری نبودنش، ثانیاً عملاً هیچ تضمینی نیست که از مثلا 5 عنصر رکنی هر کسی تلقی هایی رو که از 5 عنصر رکنی داره تلقی های سازگاری با هم باشند و بعضی ایرادها بر بعضی از ارباب بعضی علوم وارد میشه از این جهت که میگن آقا شما اینی که دارید میگید موضوع این علم است با آنچه را که میگید مثلا فرض کنید که قلمرو به هندسیان است با هم نمیخونه. آنچه را که موضوع یک علم قلم داد میکنید و آنچه را که قلمرو به هندسیان میدانید، این دوتا اون غایت رو با غایت ربطی ندارن. یا این روش اینه که شما روش این علم میدانید، این تلقی که از روش این علم دارید برای تأمین اون غایتی که شما تلقی دارید به اون نوعی که از غایت تلقی میکنید یا دیگران قبول دارند که در مجموع فرض کنید به نحوه اجماعی غایت مشخص است، این روش اون غایت رو نمیتونه تأمین کنه. پس اونجا که روش میدانید غلط است. گاهی در تلقی ها اولا خطا راه یافته وقتی ما تلقی دیگران قبول نمی کنیم، یا به دلیل اینکه میگیم که تلقی اونها ناقص است یا معیوب است یا غلط است. و با تلقی های ناهمسان و غیر متلائم از عناصر مختلف نمیشود مبحث سازگاری رو و تلائم رو بررسی کرد. پس لازم نیست ما سراغ تلقی های گوناگونی که از عناصر رکنی در نزد افراد مختلف وجود داره بریم بعد بخوام نسبت مناسبات هر عنصر با عناصر دیگر رو برسه تلقی دیگران تحلیل کنیم. بسا اصلا اولا سخته، ثانیا بسا ممکن نیست چون تفاوت بین تلقی ها وجود داره و برس بعضی تلقی ها از بعضی از عناصر با بعضی دیگر با تلقی بعضی دیگر سازگاری گاهی نیست، در چه اصلا تئوری ما باطل میشه ظاهرا در حالی که اونا خطا میکنن. تا با توجه به این که ما تلقی های دیگران رو قبول نداریم، معنیش این است که میگیم تلقی های دیگران یا معیوب است یا ناقص است یا غلط است و براسه تلقی معیوب و ناقص یا غلط دلیل نداره ما بریم تازه اینا رو هم بسنجیم و احیانا بخوایم به نتیجه برسیم که نبرسیم. برای همین اساس ما بر اساس تلقی هایی که خودمون از عناصر روشنی داریم گفتیم خوب است که اقتضاعات رو و تلاعم اینها رو با هم دیگر بسنجیم و برایند آن رو بگیم که اقتضاع مجموع عناصر با هم دیگر این است که مثلا غایت این باشد و غایت رو بتوانیم کشف کنیم حتی به عنوان شیوه اکتشاف غایت و اکتشاف قلمرو به هر مقوله دیگری. لذا ما بر اساس تلقی های مختلف یا نمیتوانیم یا کار صواب و معقولی نیست که بر اساس تلقی های گوناگون ما موضوع رو تعقیب کنیم. بررسی تلاوم و تعامل عناصر رکنی علوم بر اساس تلقی ها و نظرات مختلف در باب هر یک از آنها مستصعب است، سخت است و غیر ضروره، بر اینکه گاهی اصلا در تلقی ها تهافت وجود داره، با هم تلاومی ندارن تا ما بررسی کنیم و بگیم بس این تلاوم و تعامل مثلا فرض کنید که غایت میشه این. هرچند که نسبت به بعضی از تقریرها و تلقیها ممکنه ما بتوانیم برایندی رو به دست بیاریم و بگیم غایت چیست، یعنی یک فردی از مجموعه تلقیها و تقریراتش از عناصر رکنی با هم دیگر که سازگارند مثلا باید بگوید غایت المصول این است. ممکنه بعضی از تغییرها و تلقیها از مجموعه عناصر هم درست باشه نزد بعضی اهل نظر، اما ما لازم نیست این کار بکنیم، کما اینکه لازم نیست به تفصیل وارد بحث از نسبت مناسبات عناصر رکنی و عنصر مورد بحث بشویم. و بر اساس تلقی مختار و به اجمال باید موضوع رو بررسی و رسیدگی کرد. ما تکرار نمی کنیم که موضوع اصول رو مناهج عامه تحصیل حجت قلمداد کردیم. روش علم اصول رو همون رویه و غلایه که در تقنین یا اکتشاف قوانین از مدارک معتبر و اجرای آن دانستیم. قلمرو هندسی دانش رو ذات الابعاد عقلی و غلایه نقلی انگاشتیم. اینا راجع به در واقع بعضی از عناصر رکنی. حالا اجمالا اگر بخوام بگیم که چه نسبت و رابطه ای بین عنصر غایت که خود از عناصر رکنی است با دیگر عناصر رکنی علم و از جمله اصول وجود داره، من اینجا یه مطلب رو توضیح بدم. با اون این که از غایت ما غایت دو مقام داره، بحث از غایت در دو مقام صورت می‌بندد. یک مقام تصور، دو مقام تحقق خارجی و وجود. مقام معرفت، مقام حقیقت و خارج. یک بار ما می‌گیم غایت چیست و اون غایت رو تصور می‌کنیم و تصور غایت موجب تحقق فعل مقیا میشه، فعلی که براش اون غایت رو تأمین کنه واقع میشه. یه بارم راجع به وجود خود غایت، هستی غایت در خارج بحث میکنیم. مقام وجود غایت متأخر از مقام علم به غایت است. مقام معرفت به غایت مقدم است از مقام حقیقت غایت. ما در باب مثلا مثال معروفی که میزنن کرسی، صندلی، خب علل اربعه اون رو میگن علت فاعلی نجار، علت وجودی او باعثی ایجاد میشه. علت غایش این است که این ابزاری بشود برای این که روش استقرار پیدا کنی بنشینی. علت مادیش چوب و هر گونه موادیست که در ساخت یک صندلی به کار میره. علت سوریش اون شکل و صورتیست که صندلی پیدا میکنه. اگر این چهار فراهم شد صندلی در خارج اتفاق میفته. یعنی علل اربعه اگر فراهم آمد و متوفر شد صندلی ساخته میشود، ما یک صندلی خواهیم داشت. خب در خصوص علت غایی ساخت صندلی
آیا
مثل به اصطلاح زمین و اخ دیگرش هست که باید در خارج باشد تا این معلول پدید بیاید؟ علت فاعلی نجار و علت غایی با هم علت وجودی هم، علت مادی و سوری علت ماهوی هم، ماهیت شیء رو می سازن. در جانب علت وجودی نجار باید در خارج وجود داشته باشه و تیشه رو به دست بگیره، صندلی رو بسازه، چوب رو تراش بده تا مثلا ازش صندلی ساخته بشه. اما علت غایی هم اینجوریه، یعنی در خارج علت غایی باید محقق بشه، علت غایی باشد تا صندلی پدید بیاد. نه، علت غایی غایت باید تصور بشود. آقای نجار باید غایت رو در نظر بگیرد، برای تحقق اون غایت این صندلی رو بسازد. اول که نباید رو صندلی بشه نشست بعد صندلی ساخته شه، صندلی ساخته نشده باشه نشستنی در کار نیست. لذا مقام تصور غایت با مقام تحقق آن دو تا چیزه، مثل علت فاعلی نیست علت غایی. آنچه نقش علی دارد عملا مقام تصور. شما تصور غایت رو میکنید، فعل انجام میدید. نجار تصور غایت را میکند و برابر اون غایت این از این مواد اون شکل را، شکل کرسی و صندلی رو فراهم میکنه تا غایت نشستن امکان تحقق پیدا کنه. و نشستن که غایت، مقام تحققش متأخر از معلولشه، متأخر از این پدیده است. لذا ما به غایت دو نگاه داریم، یک مقام تصور، دو مقام تحقق. مقام الان میگیم نسبت و مناسبات غایت علم که علت غایی است با دیگر عناصر رکنی چه نسبتی است؟ در مقام تصور نسبت علیه، در مقام تصور دیگر عناصر رو پدید میاره، اما در مقام تحقق حسینی است و شبه معلول است غایت. و بعد از آن که دیگر علل نقش آفرینی کردند و سهم گذاری کردند، تازه نوبت به تحقق غایت میرسد. لحاظا مقام تحقق گویی نقش علی نداره، شبه معلول است، محصول تحقق علل دیگه است و جمله علت غایی در مقام تصور. همین مسئله راجبه غایت علم با دیگر عناصر رکنی، اگر عناصر رکنی رو منحصر و محدود بدانیم به علل اربعه خواهد بود. پس بنابراین ما با دو نگاه به مسئله باید نگاه کنیم، در مقام خود به اصطلاح غایت و غایت شناسی و شناخت غایت طبعا یک به اصطلاح مسئله است و خود مبحث، خود مقوله غایت یه مسئله دیگه است و موضوع نسبت مناسبات عنصر غایت با دیگر عناصر رکنی رو مبادا با بحث بعدی که مطرح خواهیم کرد، یعنی هویت و جایگاه غایت شناسی اصول فقه در هندسه و چیدمان فلسفه اصول خلط کنیم، ولی اینا به هم رابطه و نسبت خاصی دارن. و صلی الله علی محمد و آله.